علمی کردن نیاز نبود دوباره علم اصول را بندازیم. ما تو تمام مباحث تحلیلی شما نگوید اصلا یکی از اون تحلیلایی که تو علم نفس شما میبینید، یکی از انواع تحلیلایی که ابن هشام میاره تو اصول شما میبینید، ها از اون سنخ استدلالای گونا میارن، از اونا بده ما برای ما چی مهمه که چی جو استدلال میکنن؟ عربی جور استعمال میکنه، ما استعمال میکنیم. اون جایی که تو تحلیل معنا ما گیر میکنیم، ما میخوایم اطلاق گیری کنیم. برای ما مهمه که ببینیم عرب چه شکلی استعمال میکنه، چه معنایی رو میفهمونه که بعد ما بخوایم بر اساسش استفاده بکنیم. بفهم دو کلمه است، یک الف لام یک بیه. الف لام یه وزن داره، بیه یه لفظ وزن دیگه داره. نه مثل غلام و زیدنه، آره با هم دیگه یه مفهوم، مثل غلام و زیدنه که یه مفهوم درست بود، ولی جمع بین نسبت و الف لام وضع شده برای تعیین مدخولش. وقتی مدخولش رو تعیین میکنه یه معنای معین رو به ذهن میرسونه دیگه. حرف دیگه الف لام، درسته؟ همه حروف داله ولی یه معنایی هن دیگه، یه معنای نسبی یا ربطی هن دیگه. حالا ای که الف لام دیگه اینجا آیسان اصلا بحث نکرده دیگه، این الف لام که داله بر تعینه نسبت تعینیه رو میفهمونه، یا الف لام اینجا حرف نیست یه معنای اسمیه، چیه این اصلا کیفیت تعینش؟ خود یه بحث مفصلیه دیگه، آیسان وارد یه بحثا رو میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. یه بحثی که ما در مباحث اطلاق و تقلید داریم و کم کم مصادیقش رو باید روشن کنید برای خودتون اینه که در چه مواردی ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. نگاه کنید، مشهور میگن به جایی که بگن قرینه حکمت میگن مقدمات حکمت. همین حرف آیسد همه رامده یک کاسه کرده، تبدیلش میکنن به سه مورد، بعد جدا 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 هر کدام رو بحث میکنن. آیسد گفت قرینه حکمت چیه؟ گفت مولایی که در مقام بیان است، وقتی بخواهد در مقام بیان قید باشد و قیدی را نگوید، کش میکنیم در مراد جدیش قید نیست. مشهور میگن که آقا این سه تا مقدمه است، مولا در مقام بیان باشه، بتوانه قید رو بگه و قید رو نگفته باشه. اینا رو سه تا تقسیم میکنن، مولا در مقام بیان باشه، بتوانه قید رو بگه و قید رو نگفته باشه. هر کدوم از اینها آیا لازم است یا لازم نیست مفصل دعوا میکنن، سه تا باید باشه، دو تا باید باشه، بحثای مفصلی داره، ولی کلا این سه تا رو باید احراز کنن. اول مولا باید در مقام بیان باشه. آیسد اینجا توضیح نمیدن، تو بحث اصلاح مقامی که انشاءالله آخر این جلسه توضیحشو خواهیم داد اشاره میکنن که حالا اگر یه مولایی رو شک کردی مثلا در مقام بیان قیود و حکمش هست یا در مقام اجمالگویی و اهمالگوییه. مثلا شما قرآن رو نگاه کنید، قرآن خیلی ها نظرشون اینه که در مورد آیات قرآنی نمیشه اطلاق گرفت. مثلا اگه آمد گفتش که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شک کردیم که در روزه قبار قلیز مثلا عرض کنم مبتل هست یا مبتل نیست، نمیشه به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک کنیم. یه گفته کتب علیکم الصیام، نگفته که در روزتون قبار قلیز رو در حلقتون وارد نکنید، پس اطلاق دارد. نمیشه اینجا اطلاق گیری کرد. چرا؟ چون این آیه در مقام بیان اصل تشریع صومه، اصلا در مقام بیان خصوصیات صوم نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، این در مقام بیان اصل تشریعه، در مقام بیان خصوصیات نیست که بشه ازش اطلاق گرفت. خب یه جای یقین داریم مولا در مقام بیان خصوصیات نیست، خب اطلاق نداره، اطلاق نمیگیریم. یه موقع یقین داریم مولا در مقام بیان خصوصیاته، یه موقع شک کردیم. اگه شک کردیم چیکار میکنیم؟ اینجا آیسد تو اطلاق مقامی توضیح میدن، اونجا میگن که تو این موارد اطلاق ما یک اصل عام عقلایی داریم که بهش تمسک میکنیم، که هر وقت شک که در مقام بیان کردیم میگیم اصل در متکلمین اینه که در مقام بیان قیود حکمشونن، خلافش باید احراز بشه. لذا ما هیچ وقت نمیریم دنبال ظاهر حال متکلم، هی نگاه بکنیم ظاهر حالش مزنش چی، اصلا در مقام بیان هست در مقام بیان نیست، زود اصل جاری میکنیم، میگیم اصل و غلطه که همه متکلمین در مقام بیان تمام قید و حکمشونن. این نسبت به قید اول. قید دوم که مولا بتونه بگه در جایی که مولا در مقام تقیه باشد، خب اینجا اگه شک کردیم در مقام تقیه هست یا در مقام تقیه نیست، اثارت الجهه جاری میکنیم، میگیم اصلیه که متکلمین در مقام تقیه نیستن. نسبت به این دوتا قید اولش خیلی مشکل نداریم. گیر اصلمون در مورد اون قید سومیه، اون مقدمه سومی که خیلی وقتا مشکل داریم. مقدمه سوم اینه که مولا قیدی رو بیان نکرده باشه، درست شد؟ اینجا یه شبهه پیش میاد که این بیان کردن به چه معناست. بیان کردن به دو صورت ممکنه مولا قید رو بیان کنه. یه موقعی قرینه بر تقیید بیاورد که این قرینه بر تقیید اطلاق رو خراب بکنه، یه موقعی که این در واقع همه این مقدمه رو گفتم برای که به اینجا برسم. یه عنوان ما تو علم اصول داریم میگن ما یصلح للقرینیه، یعنی ما یصلح للقرینیه یعنی یه چیزی که قرینیتش ثابت نیست، عرف ازش تقیید نمیفهمد، قرینه بر قید نیست. ولی اینجوری هم نیست که اگر مولا برای فهماندن قید بخواد به او تکیه بکنه بزنن تو سرش بگن بی خود کردی حق نداری. این میشود ما یصلح للقرینیه. حالا مصادیق ما یصلح للقرینیه چیه؟ به مرور زمان مصادیق ما یصلح للقرینیه رو بررسی خواهید کرد، ولی خاصیت ما یصلح للقرینیه ایه که ما یصلح للقرینیه مانع از انعقاد اطلاق است. این خیلی نکته مهمیه تو علم اصول. اگه میبینید میگن ما یصلح للقرینیه است، حالا با این اصطلاح کم کم تو فقه زیاد روبرو میشید، میگن این جزء ما یصلح للقرینیه هست. ما یصلح للقرینیه یعنی مواردی که شما به لحاظ ظهور و عرفی احراز تقیید نمی کنید ها، ولی اینجوری نیستش که مولا اگر برای فهماندن مراد جدیش به این ما یصلح للقرینیه هم اکتفا کرده باشد کار بعید انجام داده باشه. لذا کلام شما نه تقیید ثابت می شود نه اطلاق برش ثابت می شود. فرق قرینه با ما یصلح للقرینیه چیه؟ قرینه وقتی می آید تقیید ثابت می شود، ظاهر کلام می شود در مقید، لذا با یک لفظ مطلق دیگه تعارض می کنه، حتی بقیه مطلقات هم تقیید می زنه. ولی جایی که قرینه نباشه ما یصلح للقرینیه باشه، کلام رو چیکار می کنه؟ مجمل می کنه. کلام نه اطلاق دارد نه تقیید. به لحاظ عملی چیکار کنه؟ باید به اصول عملی رجوع کنی، مجرای براعت براعت جاری کن، مجرای براعت نیست به قدر متیقنش اخذ کن دیگه. آره حالا کبراشو بگم مثالاشو میگیم. حالا یکی از مثالایی که تو بحث الانمون میخوایم مطرح بکنیم همین مصداقی که الان میخوایم بگیم، بحث انصرافه. نگاه کنید انصراف یعنی چی؟ حالا انصراف توضیح بدم تا به ما اصلاح للقرینیش بشیم. اصلا انصراف یعنی چی؟ انصراف رو آقایان اصولیون در یه جای خاصی به کار میبرن. انصراف میگن آقا اگر یه لفظی خیلی یک سری از حسسش فراوان باشه، یه حسه خاصش، یعنی یه ماهیت یه حسس مختلف داره، درست شد؟ خب این استعمال در یک حسه و اراده یک حسش خیلی زیاد باشه، این بر دو نحوه. یه نحوش یه که این که غالبا یه حسه مراده به خاطری که همه حسه تو عالم خارج موجوده، یعنی مولا یک حکم گفته ولی در عالم خارج همیشه این مصادیقش موجوده، لذا شما همیشه میبینید در عالم خارج به همین حسه ها عمل میشود. یه مثال براتون تو انصراف بزنم که حالا انصراف خارجی باشه، اسمی رو میزن انصراف خارجی. شما نگاه کنید مثلا تو همه حیوانا در نظر بگیرید. الان کره زمین اینجوریه که از او اعضای بالای جغرافی که شما پایین میاد، یه اعضای اصلا خیلی طول جغرافیایی که میاد پایین، از او بالاها اول یه جای یخبندان و بعد کم کم میاد میرسید به جنگل‌های برگ‌سوزنی، پایین‌تر که میاد جنگل‌های اصلا خدمت شما پهن برگا که هست، جنگل خیلی تنک، یعنی درخت های خیلی کم با برگای پهن خیلی کوچیک. اینجا حیوان وجود داره، اکثر حیوان هم هستن، ولی غالبا چون ماده غذایی خیلی کمه، هم تعداد حیوان کمه، هم حیوان غالبا قدای خیلی کوچیک دارن. این حیوان های مینیاتوری که میبینید الان ورم دو میبینن، سگ مینیاتوری میارن، گربه میارن، میمون میارن، آهو میارن، اسب میارن. اسب هست 50-60 سانتی، مثلا میمون داره مثلا 3 سانتی متری، گربه داره 10 سانتی متری. خب این حیوان ها هستن، اکثر حیوان هم الان شکار میکنن، ورم میدارن میارن اینجا. خب این حیوان ها، ولی غالبا نه همه حیوان ها، حیوان هایی که نژادشون حیوان های خیلی بزرگ باشه، مثلا آهوهای خیلی کوچیک اونجا داره، ولی فیل و حیوان های بزرگ مال عرصه‌های پایین‌تر که ماده غذایی بیشتری به کار میره. حالا به شما یک کسی اومد گفته مثلا سگ نجسه. خب سگی که الان ما تو این منطقه که ما زندگی میکنیم همه سگای متعارف مد نظر مونه، حالا بعدش یه سگ دیگه که برای شما یه چیزی مثلا یه موشیه، مثلا یه واق واقی هم میکنه، خب بعد شما میگی خب آقا سگ هر وقت سگ به ما گفتن همین سگای متعارفن دیگه. وقتی لفظ سگ رو به کار میبرن میگن سگ نجسه. سگ تو ذهن همه ما ها انصراف داره به همین سگایی که تو عالم خارج هست، چون هیچ کدوم ممکن تو عمر ما مثلا این سگ 10 سانتی 15 سانتی هم ندیده باشیم. حالا توی قفس کوچیک برش نمودن این سگ نجسه یا نه، میشود اطلاق دلیلی که میگه سگ نجسه، میگه که مثلا در مورد سگ میگه رجس و نجس لا یتوضع به فضله. خب حالا این سگی که نجسه نباید از دهن زدش، از آب دهن زدش نجسه نمیشه وضو گرفت، حالا این سگ اومد توی ظرف آب خورد، حالا آره اینم دهنه اینم آب رو نجس میکنه یا نمیکنه، میخوایم اطلاقگیری بکنیم. اینجا میگن مانع از انعقاد اطلاق نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در دلیل مولا هیچ منعی و خصوصیتی وجود ندارد، هیچ دلیلی نداره که به خاطر وجود افراد در عالم خارج که لطمه به اطلاق نمیرسونه. مولا اگر در غیق در مراد جدی خودش سگ کوچیک مد نظرش نبود، حتما این رو باید چه کار میکرد؟ ذکر میکرد. پس من باید مولا قیدی رو نگفته، ما به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم این سگ هم نجسته. مولا رجس و نجس لا یتوضع به فضله. سأل دو عن الکلب قال رجس و نجس لا یتوضع به فضله. درست شد؟ خب ظاهرا این روایت هم همجوری خاص استش بکنید. میگه از سگ سوال کردم، حضرت فرمودن که رجس و نجس لا یتوضع به فضله. نه میگیرد قطعا دیگه، انصراف نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مولا یک دلیلی رو گفته، اصلش به اینه که وجود خارجی یک حس در عالم خارج این قریده ای نیست که اگر مولا فقط این حس مد نظرشه بخواد در مقام بیان حکمش بی اعتماد کنه. به تعبیر دیگه وجود خارجی مایسله للقرینیه نیست. دقیقش اگه بخوام بگیم این میشه، یعنی مولا اگر مرادش سگهای فقط بزرگ سگای مینیاتوری مد نظرش نیست، برای بیان این حکم حق ندارد اکتفا کند به وجود سگ‌ها در زندگی ماها. خب بخاطر شاید اون سگ دیگه یه جای دیگه مورد اطلاع مردم باشه. پس بنابراین اگر مولا مرادش سگ‌های بزرگه، باید چیکار بکنه؟ قرینه‌ای بیارد، یک دلیل لفظی بیارد که بگه فقط همین سگ‌های بزرگ مد نظرمه. خب این نسبت به انصراف خارجی که اگر در عالم خارج انصراف وجود داشت، این مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود. ولی یک نحوی دیگه هم داریم. گاهی وقتا اینقدر در مقام استعمال یک حسه خاص رو مولا استفاده میکنه، یعنی لفظ رو با یک حسه خاص به کار میبرن. مثلا لفظ حیوان رو اینقدر با قرینه در غیر انسان به کار میبرن. حالا چند حالت پیش میاد. بعضی وقتا این تعدد دال و مدلول، اینکه به وسیله تعدد دال و مدلول میان یه حسه خاص رو به کار میبرن، اینقدر کثرت استعمال به حدی میرسه که تبدیل میشود اینجا به چی؟ میشود به نقل. دیگه اصلا اون لفظی که قبلا در معنای مطلق به کار میرفت، اصلا لفظ برداشته میشود، اصلا ذهن مردم از لفظ همین حسه خاص مد نظر میاد. مثلا صلات به معنی مطلق دعا بوده، درست شد؟ اینقدر لفظ صلات رو در این دعای خاص که با کیفیت خاص پیغمبر انجام میدادن، در این نیایش خاصی که پیغمبر انجام میداده، اینقدر به کار بردن که کم کم دیگه اون معنای قبلش از بین رفت و از حالا به بعد تا صلات رو به کار میبرن این معنای جدید به ذهن شما میاد. این میشود نقل به معنا. یه موقعی به مرتبه نقل نمیرسد، لفظ قبلی هم هست، لفظ جدید هم هست. موتور به چه معناست؟ موتور به معنای اون وسیله، اون قطعه متحرکه یک سری از وسائله، درست شد؟ خب اینقدر آمدن همین رو در همین موتور سواری که موتور خاصه، اینقدر به کار بردن که کم کم شد مشترک لفظی. الان موتور دوتا معنا داره، یه معنای موتور سیکلته، هی گفتن موتور سیکلت، و کم کم دیگه الان شما سیکلتش هم به کار نبرید تا بگی موتور، همین موتور سیکلت تو ذهن میاد. یه معناش هم به معنای موتور مطلق موتور ماشینه، شد مشترک لفظی به این دوتا معنا. ما با این دوتا کار نداریم، این دوتا رو فقط یه توضیح دادیم که بفهمید آقا ممکنه کثرت استعمال به یه حد هم برسه. یک مرحله هست که به این دوتا حد نمیرسه. خوب دقت کنید، اینجاش محل بحث ماست. اینقدر متکلم لفظ حیوان رو در غیر انسان به کار برده که در ذهن شما توی مقام استعمالات، خوب گوش کنید چجوری دارم تحلیل میکنم، وقتی لفظ حیوان رو به تنهایی به کار میبرن، شما میگی که حیوان شامل انسان هم میشود، ولی در مقام استعمال تا به کار میره ذهن شما سریع منصرف میشه به یک حسه خاص. درست شد؟ این در واقع بفرمایید که انصراف باعث میشه که خودش قرینه بشود. یعنی وقتی شما لفظ حیوان رو به کار بردی، گفتی که این غذا رو برو به یک حیوان بده، دیگه اصلا این شامل انسان نمیشود، حسه غیر انسان رو در بر میگیرد. اینجا شما میگی اصلا متکلم مرادش چیه؟ غیر انسان است، حیوانهای غیر انسان است، درست شد؟ حیوانهای زیشعور است، ببخشید غیر زیشعور است، حیوانهای بیشعور است، شامل زیشعور نمی شود، درست شد؟ این لفظیه که اینجا انصراف چیکار کرد؟ اینجا انصراف تقیید ساخت ها. در اینجا خب وقتی انصراف تقیید ساخت، شما دیگه نمیتونید دو اطلاق تمثل کنید، شد غیر. تا اینجاش بحث نیست. اون نکته اضافه که من میخوام بگم اینه که ممکنه شما شبهه بکنید که نه آقا، یک مرتبه از انصراف هستش که ما رو برای ما تغییدم نمیرسونه. واقعا وقتی به ما میگن آقا این پول رو برو بده به یه عالم، ما از عالم عالم دینی رو نمیفهمیم. خوب گوش کنید، ممکنه که عالم دینی رو هم نفهمید، ولی به خاطر این انصراف عالم به عالم دینی، این انس ذهنی که انقدر عالم رو در عالم دینی به کار بردن که تا شما لفظ میگی ذهنت میره سراغ عالم دینی، درست شد؟ در این مرحله ممکنه شما بگی تقیید هم ثابت نمیشود، ولی او حرفی که عرض کردم ما اصله للقرینی هست، یعنی اینجوریه که اگه به عرف بگی مولا از عالم عالم دینی مراد کرده، اراده کرده و برای فهموندنش هم به همین انس ذهنی شما اکتفا کرده، اگه رو بگه عرف نمیگه مولا کار اشتباهی کرده، این معنی از انعقاد اطلاق میشود. پس انصراف چه به حدی برسد که تغییر درست کنه، خب تغییر درست میکنه دیگه نمیتونید اطلاق گیری کنید، اگر به او حدم نرسه بالاخره ما اصلاح للغریبی هست، پس بنابراین معنی از انعقاد اطلاق میشه. یکی از موارد ما اصلاح للغریبی همین انصراف هست، انصرافایی که ممکنه به حد تغییر نرسیده باشه، به حدی نیست که اصلا ذهن شما رو سریع ببره سراغ لفظ و بگی مراد مولا عالم دینیه. ممکنه مراد مولا هم نشه عالم دینی اثبات بکنی، ولی اگه مایسل اول القرینیه بشود، مایسل اول القرینیه خیلی ها بشود مشهور قائلن که مانع از انعقاد اطلاقه. یکی از موارد دیگه که حالا باز بعد خواهیم خون، که یکی دیگه هم بگم بحث رو تمام کنم، میگن قدر متیقنه در مقام تخاطبه. اگه در کلام یک قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود داشته باشه، نه قدر متیقنه خارجی ها، بالاخره همیشه هر حکمی قدر متیقنه خارجی داره، اگه به شما گفتن آقا یک عالمی رو اکرم عالمن، قدر متیقنش اعلم مراجع زمانه دیگه، درست شد؟ مرادمون این نیستش قدر متیقنه خارجی، این قدر متیقنه در مقام تخاطبه، یعنی تو این کلامی که میگن قطعا مولا یک نفری رو اراده کرده، یه و قطعا اراده کرده. وقتی میگه برو مثلا برای ظهر آب گوشت بگیر، میخوام آب گوشت بذارم، خب متعارفی که مادر شما همیشه آب گوشت چی میذاره؟ گوشت گوسفند میذاره. در طول این 30 سال یه بار به گوشت گاوم آب گوشت درست نکرده. حالا ممکنه گوشت گاوم شما بگیری بیاری درست کنه، معنی نداشته باشه. آخه تا حالا شما، پس یه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره که قطعا مراد مولا گوشت گوسفند هست. حالا در اینجا من حق دارم برم گوشت گاو بگیرم به خاطر اطلاق کلامش، نه؟ گرفتید بس کجاست؟ اینا نگید، اینا تو هم زندگی روزمره هم مهمه. اگر آمد و بس فردا آمدی گفتی که خب گوش کنید، شما بهش میگی که خب خودت گفتی برو گوش بگیر، میگه بابا مگه نمیدونستی ما همیشه گوشت گوسفند استفاده میکنیم؟ یعنی همین، یعنی قدر متیقنه در مقام تخاطب تغییر درست نمیکنه های قدر متیقنه ها، یعنی اینجوری نیست که شما بتونی بگی مادر من گوشت گوسفند خواسته، نه، ولی از اون طرف هم نمیتونیم یه کلامش مطلق اطلاق داره. وقتی اطلاق نداره باید اخذ به قدر متیقن دلیلش بکنی. یه مواردی ما داریم به عنوان موارد ما یصلح للقرینیه، کم 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 اینها رو تو علم اصول تو علم فقه مواردش پیدا میکنید. اینا موارد، یعنی چرا ما یصلح للقرینیه توضیح دادم که فرقش رو با تغییر بگم ها و اثرش رو بگم، اگه نمیگفتم این روشن نمیشد که یه مواردی هست که در حدی که تغییر درست میکنه، خب وقتی تغییر درست کرد مانع از انعقاد اطلاق میشود، دیگه قید که باشه نمیشه اطلاق گیری کنیم. یه مواردی هست به او حد نمیرسه، نه تغییر درست میکنه، یعنی نه ظهور در قید درست میکنه، ولی ظهور از اطلاق هم به هم میریزه. اینها رو بهش میگن ما یصلح للقرینیه، یعنی ما لیس قرینتن ولیکن یصلح ان یکون قرینتن. خاصیت اینها چیه؟ خاصیت اینها که تغییر ثابت نمیکنه، خیلی هم به درد میخوره، به درد بخوره چیه؟ که اطلاق هم به هم میریزه، میشه یه کلام بدون اطلاق. کلام بدون اطلاق باید بریم سراغ اصل ابنی، حالا یا اصل احتیاط یا اصل براعت، غالب این موارد باید به قدر متعقل نقص کنیم. بفرمایید چی؟ اون میشود انصراف خارجی. نه حالت دوم، نه حالت دوم اینه که انقدر لفظ رو در حسه استفاده میکنی تا قرنعکی ایجاد میشود با یه حسه خاص. حالا یه موقع به وقتیه که دیگه اصلا این کلن لفظ انتقال در حسه پیدا میکنه، یعنی دیگه اون معنی قبلی دیگه اصلا محجور میشه، دیگه اسمش میذارن حقیقت محجور. دیگه الان به هر کسی بگی سلام دعا تو ذهنش نمیاد، از سلام همین به ذهنش میاد. یه موقعی نه انقدر استفاده میکنی که اینم میاد کنار او یه وزن میشه، میشه مشترک لفظی، مثل موتور که مثال زدم این شد مشترک لفظی. یاد سوم حالت چهارم هیچ کدوم از اینها نمیشه، ولی کثرت استعمال باعث انصراف ذهنی میشه. یعنی تا لفظو به کار میبرن در مقام استعمالات، خوب گوش کن نکته دارم میگم ها، لفظو به تنهایی که به کار ببری همون معنا تو ذهنش میاد. لذا معنای معوض لفظ همون معنای عامه ها، ولی تو مقام استعمال چون انقدر استعمال شده در حسه خاص، تا در مقام استعمال به کار میبرن ذهن شما میره سراغ حسه خاص. این میشود داله بر تغییر. اگر به این حد هم نرسه که ذهن شما سراغ حسه میره، ولی نمیتونی به مولا استناد بدی که حتما تغییر رو اراده کرده، یعنی ظهور در مقید در برای کلام شکل نمیگیره. این آقای صد مطرح نمیکنه اینجا، در صورتی که خیلی از مواد انصراف ها اینجوریه که انصراف قید درست نمیکنه، ظهور کلام در مقید درست نمیکنه. این دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ این هم به درد میخوره. این حالت پنجم میشه مایسلاول القرینیه. پس انصراف خارجی به درد نمیخوره، انصرافی که موجب نقل معنا شده که خب اصلا یه چیز دیگه ماوزله در این شده، در معلول تصوری همین زوگور شکل میگیره. او که باعث مشترک شده، برای تعیینش باید قرینه معینه بیاد. او که موجب تقیید میشود، خب هیچی کلام میشود در مرحله اراده استعمالی مقید اطلاق هم نداره. او که به این مرحله هم نمیرسه ولی مایسل اول القرینه است، در اراده استعمالی مقید رو ثابت نمیکنه، ولی تو مرحله اراده جدی اطلاق رو هم به هم میریزه. این پنج مرحله و اثرش. حادث چهارمی که تغییر درست کنه، مثل لفظ همه عالمی که مثلا حیوانی که مثال زدم، حیوان رو مثال زدم تو لفظه. نه واقعا الان شما بگن حیوان چیه، حیوان رو اگه بگن حیوان رو تعریف کن، چی تعریف میکنی؟ یه تعریف میکنی شامل انسان نمیشه؟ واسید لفظ حیوان رو به تنهایی بگم تعریف کن شامل انسان نمیدونی؟ چرا شامل انسان؟ ولی تو استعمالات تا حیوان رو میگن غیر انسان رو شامل میشه. پس معلوم میشه تو بفرمایید. نه همه الان ام نداره، ما قبول داره مقام، ولی تو همه استعمالات ما تو حیوانات خودمون تو عرف. نه خب ام نداره، ما نگفتیم همه جا انصراف داره دیگه، انصراف تو یک جای خاصه درسته. نه تو استعمالات، تو استعمالات نکن. یه موقع من اینجوری که من میگم اونجا که شما میگی تو عرف، چون تو مقام استعمالات شما تو عرف بگی بگو آقا حیوان رو تعریف کنید، راه من یعنی خود لفظ رو به تنهایی بخواد بگید حیوان رو تعریف کنید، حیوان رو یه جوری تعریف میکنن که شامل انسان میشه. ولی یه موقع شما بگید آقا حیوان چیه، میگه حیوان جز درخته، میگید یک گیاه داریم یک حیوان داریم، درست شد؟ در تقابل با گیاه قرار میدن حیوان رو، ولی تو مقام استعمال، تو مقام جمله و استعمال، چون انقدر در غیر انسان استعمال شده که ذهن انسان تو مقام استعمالات منصرفه، یعنی مقید نسبت به غیر حیوانه، درست انسانه، درست شد؟ یعنی به بیشعوره، درست شد؟ خب این پس میشود در مقام تغییر درست میکنه. یکی هم ممکنه یه مواد انصراف هم داشته، مثل انصراف عالمی که مثال زدم، که واقعا نمیتونه شما بگید تو استعمالات و عرف تا میگن عالم مراد یا مثلا عالم دینی یا دانشمند، که میگه دانشمند مثلا از من غیر دینی باشه. اگرم اینو نگه من ادعای نمیکنم، یکی ممکنه بگه قانون ذهن ما انصرافه، ولی اگر انصرافم نباشه حداقل اگه به شما گفت پول برو بده به یک عالم، نمیشه اطلاق بگیر بری به یک فیزیکدان بدی، حداقلش اینه که چی میشه، میشود مجمل قدر متعقل در اطلاق ندارد، تغییر هم ثابت نشده، قدر متعقل اینه که عالم دینی مجزی هست. از گوش آبگوش خارج از این بحث هست، به عنوان این نکته اصلا آیستاد یه چی مطرح نمی کنن، به عنوان یه مستاق دیگه برای مایسلا و للقرینی هم مثال زده. خب
در واقع به خاطر کل ما یوریده
هو
یقولو، ما دیگه
اینجا استفاقه
اقاب نداریم،
نه دیگه اطلاق نداره گفتیم دیگه، این همه دعوا کردیم که مولا یقولو اینجا جاری نمیشه، شاید مولا برای گفتنش به همین اعتماد، شاید مادر شما برای چی نگفت گوشت گوسفند میخواست، چرا نگفت گوشت گوسفند؟ چون خودت میدونی که گوشت گوسفند قدر متیقنه در مقام تخاطبه. نه قدر متیقنش یقینیه، میگیم قدر متیقن یقین اینه. ولی خب اطلاق رو هم به هم میزه دیگه، یه بحث عرفیه. عرف در جور موارد کل ما یقول یدور پیاده نمیکنه، میگه نمیدونم. بعدش میگه آقا اگه مادر شما گوشت گوسفند میخواست کوتاهی کرد الان، با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، اگر مراد جدیش مقید بود. خب گوشون چی تقریب میکنم، اگه مراد جدیش مقید بود با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، برای فهماندن مراد جدیش کوتاهی کرد یا نکرده؟ خواهی کوتاهی کرده رو نداره اطلاقی کنید. اگه گفتید کوتاهی نکرده میدونسته بهش تمسک کنه، اطلاق رو به هم میریزه. خودتون بیاید رجوع کنید ببینید در جور موارد واقعا خوب گوش کنید، برای که به مقصودش برسه، نه برای که مقید رو بفهمونه ها، برای که به مقصودش، یعنی گوشت آب گوش برسه. لازم نیست شما برای که به مقصودتون برسید حتما به واسه دلیل لفظی رو بفهمونید. اگه شما یه دلیل رو بگید اصل عملی هم محاصرش نتیجه شما باشه. آدم کوتاهی نکرده به مقصودش رسیده. خوب دقت کنید کبرا که میگم مولا برای رسیدن به مقصودش لازم نیست حتما به وسیله. نکن یه مثال بزنم. شما بچه شما نسبت به یه نونی حساسه، خب مثلا نون سنگک دوست نداره. خب اگه شما خیلی تو زندگی پیش میاد ها، اونایی که پدر باشید یا همسر باشید میفهمید که از راه‌های متعارف سرکلاه گذاشتن استفاده از همه وجوهات خارجی، آدم لازم نیست همیشه همه راستا رو ابراز بکنه. زن شما عرض کنم خدمت شما یه چیز خاص میخواد، شما نمیخواد براش بخرید، اون چیز ظاهرا خارجم الان پیدا نمیشه، در دست دست نیست، ضرورتی نداره که وقتی میخواد برید تاکید کنید که شما این جنسو نخرید، وقتی در یه بازی پیادهش بکنید که از اون جنس ندارد، بگه هر چی دلت می‌خواد برو بخر. این راهی که متعارفه، یعنی همین. لازم نیست شما حتما برسنه به مطلوبتون، حتما قیدتون رو در لفظ کنید. بچه‌ش از نون سنگک بدش میاد، شما می‌خواید نون سنگک بخره، خب می‌بریش یه جایی که فقط نون سنگک، میگه بابا برو هر نونی که دوست داشتی دو تا بخر بیا. خب اون وقتی مجبور به نون سنگک بخره، شما به مطلوبتون می‌رسید. پس برای رسیدن به مطلوب لازم نیست حتما از طریق مولا پیش بره که تو دلیل لفظی قید رو بیاره. هیچی نمیگه، ما هستش که بالاخره شما اطلاق گیری کردی، میدونه بالاخره با قدر متقن در مقام متخاطب شما به همین نتیجه میرسی. مولا چه ضرورت داره که در لفظ به کار ببره؟ این نکته اگه توجه داشته باشید میبینید نه، خیلی وقتا لازم نیست مولا قیود رو بیاد ذکر بکنه، میدونه طبق مبنای شما بالاخره شما به این نتیجه میرسید دیگه. این بحثی که دارم میگم تو علم اصول یه جای خیلی ثمره داره ها. اگر مولا یه کلامی رو آمد گفت که مطابق احتیاط، شما یه حرفی زدی مطابق احتیاط، درست شد؟ یه حرف زدی مطابق احتیاط، یه قید اضافی تو دلیل آوردی ولی مطابق احتیاطه. مولا باید از مقید بودن نسبی منعت کنه؟ مثلا فرضیه که بهتریه که شما صدقه رو بری به فقیر عالم بدی، درست شد؟ خب یا مثلا بری به فقیر مثلا شیعه بدی، ولی در واقع دیگه اگه به غیر شیعه هم بدی مجزیه، ولی این میاد میگه آقا من این صدقه رو میرم به فقیر اصلا شیعه میدم، شما باید منعش کنه از این قید، حتما بروز بدی که شیعه لازم نیست. ها یعنی خود نکته یا تو مقام فتوا خیلی پر اثره. آیا اگر مولا یه حکمی رو گفت که اگر مکلف یه سوالی رو پرسید که مطابق احتیاطه، مولا حتما باید ردش بکنه از این قید زائدی که مطابق احتیاطه؟ ما میگیم نه، ضرورتی نداره، یه کاری داره انجام میده مطابق احتیاطه، یا افضل افراد رو انتخاب کرده، ضرورت نداره در مقام عمل وقتی داره به بهترین فرد عمل میده تذکر بده که آقا در مراد جدی ما این قید لازم نیست. او فعلا همین مورد در دسترسش هم هست، همینم گفته. امام وقتی تو لفظش داره میاره، بله او یه بحث دیگه است، ولی یه آمده از افضل افراد سوال کرده، این دلالت بر تقیید میکنه. قید در سوال راوی همیشه دلالت میکنه که در مراد جدی. سکوت امام در مقابل قیدی که تو سوال راوی آمده حتما دلالت میکنه که در مراد جدی هم این قید هست. نه، بخاطر چی؟ بخاطر شاید مولا دیده آقای افضل افراد به افضل افراد. اینا خودش تصویر ای که امام علیه السلام در هر مقامی چه کار میخواد بکنه تو خیلی جاها اثر داره. یه مورد هم همینجاست. کی میدونه که بالاخره شما قدر متیقن در مقام تخاطب داری، قدر متیقن گیری میکنی، گوشت گوسفند میخری، چه کار داره بیاد زبون رو اضافه به جنبونه و یه گوشت گوسفند هم میخواد فردا برای خودش مشکلم درست کنه؟ هیچی نمیگه، میگه برو گوش بگیر. همین که این قصرتون هم منت گذاشتی که آقا به تو یه اختیاری ظاهری هم داده، ولی شما در عمل میبینه آقا قدر متعقن وجود داره، یه اختیار بیش درد نمیخوره. بفرمایید. فرق انصراف خارجیه که در مقام تو عالم خارج یه حسه بیشتره، ربطی اصلا به استعمالات مولا نداره. مولا آمده گفته در مورد کل، سأل تو عن الکل ریس و نیسون لا یتوضا بفضله. هر چی سگ تو عالم خارج میبینیم سگ سفیده. اصلا شما تا حالا کلاغ سفید دیدی؟ ها؟ تو عمر کلاغ سفید دیدی؟ خب این انصراف خارجیه. حالا اگه یه کلاغ سفید پیدا بشه فضلش بنابر فتوای امام نجس نیست؟ ها؟ امام تو رسال نمیشه آقا فضله کلاغ نجس است، مشهورم میگم مثلا یه ایده آقای خویی میگه فضله کلاغ نجس نیست. حالا شما رفتید یه جایی کلاغ پیدا کردید آقای کلاغ سفید در اومده. حالا فضله این نجس نجس نیست. خب قطعا نجسه چون این انصراف انصراف خارجیه. ربط میگه آقا ما تا حالا کسی کلاغ سفید ندیده بابا کلاغ سفید رو کجا مولا کلاغ سفید اراده کرده؟ از این ربط به اراده مولا نداره. اصلا ربط به لفظ نداره. تو عالم خارج یه حسه بیشتره. این ربطی به لفظ نداره، ولی اون که به خاطر کثرت استعمال هی لفظ رو در یه معنای با تعدد دال و مدل استعمال کنیم شما انصراف. خب اجازه بدید می‌خواستم یه بحث دیگه هم بگم. قد یتکون و نتیجتا لملابسات، بعضی وقتا در نتیجه یک سری شرایطی مثل کثرت استعمال یه عنص ذهنی خاصی به یک حسه ببخشید قد یتکون و نتیجتا لملابسات ملابسات عنص ذهنی خاص به حسه معینه من حسس المعنى الموضوع له اللفظ. بعضی وقتا ذهن انسان یک انسی پیدا میکنه به خاطر یک شرایطی با یک حسه خاصی از لفظ موضوع له و حاضر انسه الان نحوین. مثلا شما وقتی میدید ماهیت کلاغ رو نگاه میکنید واقعا میبینید در ماهیت کلاغ رنگ نهفته نیست. وقتی اگه کلاغ رو تعریف کنید میبینید حیوان کلاغ رو نمیشه مقیده به سیاهی کردن، ولی اگه همین کلاغ رو یه چیز رو پراش بذار سیاهیش از بین بره، رنگدانه های پراش همه بپره، کسی نمیگه از کلاغ بودن خارج میشه. پس برابری معلوم میشود رنگ جز ماهیت هیچ حیوان تقریبا رنگ جز ماهیتش نیست. خب پس بنابراین ولی تو ذهن ما هر تا میگن کلاغ اونجوری تو ذهنمون میاد سیاه. یا مثلا ماها الان عمده شکری که ما استفاده میکنیم سفیده، تو ذهن ما شکر سفید، ولی اکثر شاید خیلی از کشورها شکر قهوه‌ای بیشتر استفاده میکنن از شکر سفید. خب حالا ولی تو ذهن اونها تو اینجا ایران تا شکر میگن سفیدی تو ذهن میاد، اونجا تا شکر میگن قهوه‌ای تو ذهن میاد، درسته رنگ جز ماهیتش نیست. این به خاطر زیاد وجودش در عالم خارج ذهنمون میره سراغ یک حسه. خب و هذا الانس الا نحوین احدهما ان يكون نتیجتا لتواجد تلك الحسه في حیات الانسان و غلبه وجودها على سایر الحسس. بخاطر اینکه یه حسش در زندگی انسان بیشتره ذهن انسان همین شکر سفید میاد، ولی وقتی میگه آقا شکر بیار، خب حالا اینجا دلالت میکنه که آمد گفت شکر نخورید. اگه دکتر به شما گفت آقا شکر نخورید، پس این میگه آها یک شکر قوی بده که به به اینو میشه خود. چرا میگفته شکر؟ خب شکر سفید تو ذهن ماست دیگه. ول اخر ان يكون نتیجتا لكثره استعمال لاس و اراده تلک الحسه على طریق تعدد دال و المدلول. یعنی اینکه این که تو ذهن ما یک حسه خاصش میاد نه به خاطر کثرت وجود حسه در عالم خارجه، بلکه به خاطر کثرت استعمال لفظ و اراده اون حسه علی طریقت تعدد دال و مدلوله. انقدر لفظ حیوان رو در غیر انسان با قرینه به کار بردن که الان تو ذهن ما تا میگن حیوان یا هرچی عالم رو در عالم دینی به کار بردن. خب اما نحو الاول یعنی انصراف ذهنی انصراف خارجی فلا یعثر على اطلاق لفظ شیء، هیچ تأثیر بر اطلاق لفظی ندارد. لانه انس ذهنی بالحسه مباشره دون ان یعثر فی مناسبت لفظ لها، بدون اینکه این انس ذهنی شما تأثیر گذاره در معنای لفظ باشد تو ذهن شما یه حس آمده، خب این ربط به دلالات لفظیه ندارد. یا بدون اینکه ان یزید فی علاقتی به ما هو لفظ به تلکت حسه الخاصه، بدون اینکه با رابطه لفظ با این حسه خاصه هیچ تأثیر ایجاد بکنه. یعنی لفظ کلاغ هیچ تأثیر ایجاد نمیکنه به خاطر وجود کلاغ سیاه در عالم خارج که سیاهی در مفهوم کلاغ مثلا دخالتی پیدا بکنه. و اما نحو ثانی دسته دوم ولی فرق میکنه، فکثرت الاستعمال المذکوره قد تبلغ الى درجه که توجب نقل اللفظ من وضع الاول الى الوضع الحسه، بعضی وقتا به حدیه که باعث میشود که لفظ از وضع اولش به وضع جدید برای حسه اصلا انتقال پیدا بکنه. مثل چی؟ مثل که شما میاد لفظ بفرمایید که صلات رو در معنای این نیایش خاص انقدر استفاده میکنید که نقل پیدا میکنه. او تحقق وضع تعینی للفظ لتلک الحسه بدون نقل، یا یک وضع تعینی بر اساس کثرت استعمال یک وضع تعینی پیدا میشود برای حسه بدون که موجب نقل بشود. خب ماحصل چی میشود؟ اشتراک لفظی احسن. و قلا توجب ذالک ایزن، موجب این هم نمی شود، یعنی حتی به مرتبه وضع هم نمی رسد. ولی ولکنها تشکل و درجتا من العلاقه و القرن، یک درجه از رابطه و قرن بین لفظ و حسه درست می کند که به مثابت به گونه ایه که تسلح ان تکون قرینتن علا ارادتها خاصتا من اللفظ، به حدی میرسد که میشود قرینه بر اراده از لفظ در مقام استعمال شود. در مقام استعمال میشود مقید، پس اراده جدی هم میشود مولا مقید، نمیشود اطلاق گیری کرد. فلا یمکن حین اذن اثبات الاطلاق به قرینه الحکمه، چرا؟ لأنها تتوقف على الله يكون في كلام المتكلم ما يدل على الغيب. اون مقدمه سومی بود که نگفته باشد. آیستد امنه همه یک کاسه کرد دیگه، گفت بونگلایی که در مقام بیان است اگر قیدی رو در کلامش نگه پس در مراد جدیش نیست. پس این مقدمه متوقف برای که در کلامش نگه. در کلام گفتن به معنای فهماندنه، نه به معنای ذکر لفظ در کلام. ممکنه لفظی در کلام نیاد ولی مولا بتواند قید رو بفهمونه، مثل بحث حاضر که مولا اینجا با انصراف قید رو فهمونده. پس بنابراین در مرتبه مراد استعمالی مولا جمله می شود مقید. خب اراده جدیش دیگه اطلاق ندارد. لأنها تتوقف على ان يكون في كلام المتكلم ما يدل على الغيب و تلك العلاقه والانس الخاص يصلح للدلاله عليه، می تواند دال بر قید باشد. آیست به همین مقدار بسنده کرد. حیف هم اومد که ما اصل القرینیه رو اینجا براتون تذکر ندم و دو تا مثالشو نگم که فقط وجود قید اینجوری نیست. او چیزی که خیلی مشکل در بحثه و خیلی دقت میخواد ما يصلح للقرینیه هاست که موجب اثبات تقیید هم نمیشود ولی اطلاق رو هم چیکار میکنه؟ به هم میریزه. اینا رو بعد از حالا به بعد دنبالش بگردید. این تعقیده که خب روشنه، دعوای سرش نیست. اون چیزایی که مهمه تو مقام اطلاقی یا کم کم ما اصل اول القرینیا رو دنبالش بگردید. خب
قبل سلطان العلماء این یه قابل تصدیق نیست. قبل سلطان العلماء وقتی میگفت اصلاح ورده نمیتونه ما اصل اول دلالت علیه بیان دعوا
دست ام نداره دیگه. اونجا میفهمن مولا به وسیله انصراف مقید فهمونده، فرق نمیکنه. نه اون شبهه مجاز سر جای خودش، و اشکالی که ما به عنوان این که مقید دال و مدلول مجاز میشه، این مثل دال و مدلوله دیگه، فرق نمیکنه. چرا دال و مدلوله دیگه؟ چه فهم؟ نه ها، ما اصلاح القرینه، نه ما اصلاح القرینه طبق مبنای اونها اصلا فکر نمیکنم اونها اصلا همچین چیزی تو حرفاشون باشه. اصلا چیزی به عنوان ما اصلاح القرینه نیست، نه بحث متأخرین اصلا چیزی توجه نداشت. خب دقت کنید، یه بحث رو امروز میخوام بگم. این جزء منحصرهایی تقریبا جزء منحصر به فرده که آقای صدر فقط در کتابش ذکر کرده اینه. تقریبا شما در هیچ کتاب اصولی این بحث رو پیدا نمیکنید. یعنی اطلاق مقامی مختص حلقه ثانیه است. حتی شما خیلی ها توی درس خارجه هم که نگاه میکنید این بحث نیست، حتی لفظش هم به کار نمیبرن خیلی ها. ولی یه بحث خیلی مهمیه که آقای صدر مطرح میکنن. ما یکی از بحثایی که همیشه مثلا تو همین کارگاه‌های مختلفی که بحث میکنیم همیشه مطرح میکنیم این بحث اطلاق مقامیه. منحصرن کلن آیسد یه اطلاق مقامی رو یه صفحه در حلقه ثانیه توضیح میده. بحث بسیار مهمیه. هیچ اصولی دیگه هم شما بگردید کتاب اصولی هیچ کدوم به بحث اطلاق مقامی نمیپردازن. حتی کتاب بالاتر نه شیخ میپردازه نه مرحوم آخون میپردازه. بعضی از متأخرین تو درس خارجشون مطرح میکنن، ولی تو بحثای اصولی معروف این بحث اطلاق مقامی نیست. خوب دقت کنید، اطلاق مقامی رو چجوری توضیح میدم خیلی به دردتون میخوره. نگاه کنید، خوب گوش کنید چی میخوام بگم. اطلاقی که ما تا حال اومدیم گفتیم چی بود؟ خوب میخوام ماهیت اطلاق لفظی و مقامی رو براتون توضیح بدم. اطلاقی که ما تا حال گفتیم این بود، یه مولایی مولا تو ذهن خودش یه ماهیت رو به عنوان موضوع یا متعلق در نظر میگرفت. حالا مثلا من موضوع رو در نظر بگیرم، مثلا مولا میامد میگفتش که مثلا اکرم عالمه، درست شد؟ الان اکرام متعلق عالم چیه؟ موضوع. هیچ فرقی نمیکنه. ما می اومدیم اینجا اطلاق گیری میکردیم. چی میگفتیم؟ میگفتیم تمام قیودی که نسبت به این ماهیت عالم یا ماهیت اکرام، فرق نمیکنه هر کدوم شما میخواهید تصور کنید، تمام قیودی که ممکنه نسبت به اینها در نظر بگیرید. یه عالم ممکنه عادل باشه، ممکنه عرض کنم خدمت شما فقیه باشه، ممکنه مسلمان باشه، ممکنه شیعه باشه، ممکنه قرشی باشه، اکرام ممکنه مالی باشه، ممکنه عرض کنم احترامی باشه، ممکنه زیاد باشه، ممکنه کم باشه، ممکنه در فرض سختی باشه یا در فرض حضور باشه یا در فرض عدم حضور باشه. همه این قیودی که ممکنه، قیودی که به قول آیست قیود صورت ذهنی هستند که در خود همین موضوع یا متعلق یا همه قیود حکمی که مولا در نظر گرفته موجوده. ما نسبت به اینا اطلاق گیری میکردیم. غیر از این بود، میگفتیم آقا مولا وقتی میگه اکرم عالمن، اکرام وقتی که پیش دامد یا اگرم تو خیابونم دیدیش اکرامش کن، میگم آقا اطلاق داره. اگر کم اطلاق بشه یا حتما باید زیاد بشه، میگن اطلاق داره. یا مثلا چه میدونم کمی هم اسکاپ کن، آ حتما باید مالی باشه، نه ضرورت نداره. باید غیر مالی باشه، نه ضرورت نداره. عالم باید قرشی باشه، شیعه باشه، مسلمان باشه، فقیه باشه، عادل باشه، هیچ کنون میگه هر عالمی بود نسبت به همه اینا اطلاق داره، درست شد؟ در روز باشه، در شب باشه، احوالی افرادی، همه اینا رو اطلاق گیری میکردیم. این شد اطلاق لفظی. یعنی چی؟ یعنی اطلاق نسبت به قیودی که قیود یک صورت ذهنی مولایی بود، صورت ذهنی حکمی که الان در مقام بیانش مولا، درست شد؟ خب این شد اطلاق لفظی. آقای سعد یه نحو اطلاق دیگه ای تعریف میکنن که اینو خیلی ها در استفاده هاشون هم استفاده میکنن ها. الان شما، من همین مواد اطلاق مقامی رو فیش تهیه میکردم برای اون قضیه فیشایی که داریم تهیه میکنیم برای لمعه، بعد من یه سری از مواد اطلاق مقامی از متن لمعه درآوردم. ما اونجا بنامون بر اینه که مطالبی رو فیش تهیه کنیم که استاد سرکلاس توضیح نمیده، مطلب خارج و اضافه بر بحث کتاب باشه. این از مواد بود که من از لفظ، هیچ کدوم از اساتید عالی که اونجا داشتن این فیش رو تهیه میکردن هیچ کدوم اشکال نکرده. من اونجا براشون گفتم که یه استاد رو میشناسید؟ تا حالا من خودم لمعه که درس میدم این مواد اطلاق مقامی رو تطبیق میکنم. میگفتم شما یه استاد میشناسید که حالا خودتون در مقام تدریس توضیح دادید کی اطلاق اطلاق مقامیه؟ ایشون همشون میگفتن نه ما تا حالا نکته توضیح نیده. حتی تو فقه هم ازش استفاده میشه ها، ولی توجه نه شاگرد توجه میکنه نه استاد توجه میکنه که اینها مواد اطلاق لفظی نیست، ولی کثیرا ما در فقه استفاده میکنیم. اطلاق مقامی چیه؟ اطلاق مقامی ایه که اینجوری نیست که بخوایم اطلاق گیری بکنیم نسبت به اون قیود الفاظی که مولا در دلیل خودش عرض کرده، بلکه در اطلاق مقامی میایم ثابت میکنیم مولا در یک مقام خاصه، که حالا این مقام خاص مصادیق بسیار متعددی داره، چند تاشو ذکر میکنم. خیلی اطلاق مقامی در فرضهای متعدد متفاوته. یه مقام خاصه که لازمه اون مقام خاص اینه که در اون مقام از عدم ذکر یه چیزی پی ببریم که او در مراد جدیش نیست، ولی ربطی هم به قیود خود این کلام نیست. مثال بزنم، یه مثال که آقای سعد میزنه، بعد حالا مثال دیگه هم براتون میزنم. مثلا شما از خارج توی یه روایتی میاد از امام علیه السلام میفرمایید که در نماز چه کار بکنم. امام میفرماین که ارکع وسجد و تشهد و تسلم وقرا، درست شد؟ 5 تا 6 تا جزء رو از نماز بیان میکنه. میگن که رکوع و سجود و تشهد و سلام و قرائت و مثلا و کبر تکبیرم بگو. 5 تا 6 تا رو میگه، درست شد؟ الان اینا رو آمدن گفتن. شما میخوای شک میکنید که آیا قنوت جزء و اجزای نماز هست یا نیست؟ میتونید احراز بکنید عدم یا وجود قنوت رو در اجزای نماز؟ نمیشه احراز بکنید. با چی احراز میکنید؟ با اطلاق مقامی. یعنی از خارج احراز باید بکنید که مولا در مقام بیان، بگید احسن، تمام چیه؟ اجزای نمازه. نگید آقا این همه پیچیده چرا؟ خب همون اطلاق لفظی جاری کنیم. اینجا اطلاق لفظی جاری نمیشه. چرا؟ چون اطلاق لفظی در مثلا اقرا شما میخواید مثلا اطلاق لفظی جاری بکنید. آیا قنوت جزء خصوصیات قرائت نیست؟ شما نمیتونید اطلاق لفظی جاری کنید. هر قیدی که نسبت به قرائت شک میکنید، قرائت باید آهسته باشه یا بلند باشه، اطلاق جاری میکنید. نمیدونید قرائت باید رو به قبله باشه یا لازم نیست رو به قبله باشه، اگه دلیل نداشته باشید اطلاق جاری میکنید. نمیدونید در حال قرائت باید بدن طمأنینه داشته باشه یا لازم نیست طمأنینه داشته باشه، اگه دلیل نداشته باشه چیکار میکنید؟ اطلاق جاری میکنید. ولی قنوت جزء شرایط و خصوصیات قرائت نیست که شما بخواید با اطلاق لفظی نفیش بکنید. این نمیشه با اطلاق لفظی نفیش کرد، درست شد؟ خب اینو با چی باید نفی کنید؟ اینجا باید نفیش کنید با اطلاق مقامی. باید احراز بکنید که مولا در مقام بیان یه چیز خاص. اینجا چیه؟ اون چیز خاص در مقام بیان تمام اجزای نماز است. بعد میگید مولا در مقام بیان تمام اجزای نماز است، قنوت را جزء اجزا ذکر، بگید نکرده، پس قنوت جزء نیست. نفی کردی جزئیت قنوت را در نماز با تمسک به اطلاق مقامی. دو تا نکته دیگه بگم بس سوالا جواب میدم. نکته آ، فرق اطلاق مقام اطلاق لفظی پس چی شد؟ دو تا نکته شد. نکته اول همون بود که اول جلسه توضیح دادم، یکی در احراز مقام بیان است، درست شد؟ اگر در اطلاق لفظی شک کردی که مولا در مقام بیان هست یا نیست، گفتیم چیکار میکنی؟ به اصل عام اوغلایی تمسک میکنیم که همه متکلمین در مقام بیانند. ولی در مقام اطلاق مقامی اگر شک کردیم چیکار میکنیم؟ هیچ راهی نیست، با باید احراز کنیم. چرا اصل برای نیست که هر متکلمی دو تا جزء رو میگه در مقام بیان تمام اجزا. اگه یه موقع امام اومد گفت در نماز رکوع سجده بخوان، اصلیه که امام همیشه در مقام بیان تمام اجزا ماهیات عباداته. ما هم که کبرایی داریم نداریم دیگه. باید به طور خاص احراز بکنیم، باید با یک قرینه احراز بکنیم که متکلم اینجا در مقام این بیان است. پس در موارد اطلاق مقامی شما چیزی ندارید، قاعده کلی ندارید که بشه احراز بکنید. و این نکته اساسی در بحثه که شما تا نتوانید احراز کنید. یه مورد دیگه مثال بزنم، حالا شما الان لپتاپ دارید میتونید پیدا کنید. شهید تو بحث حج میگه و یظهر من اطلاق عبارتهی عدم و اذن حج مندوب ابن بر عرض کنم خدمت شما رضایت ولد. خب مثلا داره شرایط حج اونجا بیان میکنه، میگه این هر شرطشیه تمام شرط حج رو بیان میکنه، بعد نمیگه حج مثلا فلانی اینجوری که تو زنمه هم حج ابنه، که میگه حج ابن، حج ندبی ابن مشروط به اذن پدر نیست. خب اینجا شما چجوری اون استفاده کردی؟ این که مولا چند تا قید رو بیان کرده، این شما اطلاق مقامی احراز کردی که شهید در مقام بیان تمام شرایطه. وقتی این شرط رو نگفته پس معلوم میشود این شرط رو قائل نیست. این میشود مقام اطلاق. یا مثلا تو مجلس میخوام بگم این اطلاق مقامی ما خیلی به کار میبریم. مجلس مثلا میاد چیکار میکنه؟ مثلا قاعده مالیاتی مینویسه. خب میگه اینا اینقدر مالیات بدن، اینا اینقدر مالیات بدن، اینا اینقدر مالیات بدن. گروه پنجم مثلا ذکر نمیکنه. این گروه پنجم باید مالیات بدن یا نباید مالیات بدن؟ چرا؟ به خاطر دلیل بلاعت؟ ها نکنید؟ خیلی تفاوت داره ها. یه موقع این خیلی فرق میکنه که شما بگید من شک دارم گروه پنجم باید مالیات بدن یا ندند، در مقام شک براءت جاری میکنم. یا یکی همیشه مجرای براءت نیست ها، اگه آمدیم یک عام فوقانی داشتیم که همه باید مالیات بدن، خب پس این آقا هم باید یه قدر متیقنی مالیات بده. فرق میکنه با این که بگیم اینجا در مقام احصاء موارد مالیاتند، این مورد پنجم رو ذکر نکرده اند، پس اینها مالیات ندارن. کاملا همین دعوا توی چیز هست. یعنی شما تو قوانین امروز ما برید تو کتاب حقوق نگاه کنید، همین دعوا هست. لفظشو به کار نمیبرن ولی از مواردش خیلی استفاده میکنن که آقا قانونگذار اینجا در مقام احصاء موارد است. همینجوری که در مقام احصاء موارد مثلا یعنی همین اطلاق مقامی. و این اطلاق مقامی یه تطبیقای پیچیده‌تر دیگه هم داره. آیسته تو بحث اصولی خودش یه جایی تو بحث خیلی ریز و پیچیده از اطلاق مقامی تمسک میگیره. یکی از موارد دیگه از اطلاق مقامی تمسک میگیرن اینه که برای تعیین معانی بعضی از الفاظه، وقتی شک میکنن در تعیین معانی الفاظ که آیا بین ما و بین مولا تفاوتی وجود دارد، اونجا هم به اطلاق مقامی تمسک میکنن. بعضی وقتا میگن مولا در مقام تفهیم معانی به ماست، معنای خاص رو ذکر نکرده، پس ما رو ارجاع داده به همین معانی عرفیه. یه مواردی اینها قابل استفاده است. این کبرای اطلاق مقامی بسیار هم پربیان، نه اصطلاحش تا حالا شنیدید، نه که تو کتابا جایی رو میبینید، نه هم کسی بحث میکنه از اطلاق مقامی. خب نه دورتون تعمیل دیگه که خب درسته کتاب فقه استاد بله
این بودش که اگر اون در واقع قیدی که دارید چون استاد بهش اطلاق جاری
میکنه، خب
قیدی از قیود اون موضوع باشه،
اون همش اطلاق لفظی قیود موضوع،
اون همش اطلاق لفظی. ولی اگر قیدی خارج از قیود متصور برای موضوع باشه، مثلا قید چه میدونم میکروفون داخل کلاس بودن یا خارج کلاس بودن نیست، بلکه مثلا دستی بودن و
نمیدونم
یقه ای بودن،
نه داخل خود قید احواله، نه او هم اطلاق احوالی، این اطلاق مقامی نیست. این اطلاق احوالی همین قید میکروفونه، میکروفون داخل کلاس و خارج از کلاس، اینا قید میکروفونه. نه اصلا میکروفون اطلاق مقامی نداره. چرا میکروفون تو فهم معناش ممکنه اطلاق مقامی، ولی یه مقام خاص.
میکروفون را بیاور، خب اینی که میکروفون دستی را
بیاورم
یا
یقه‌ای، اینا همش اطلاقات لفظ.
اما میکروفون نسبت به اینکه مثلا میکروفونی که
چه میدونم هر چی در مورد میکروفون گفته لفظی، میزیار که اینا گفت، میز بیار اینا بیار، مگه نسبت به گفت حالا او رو بعد آره. پایه میکروفون اصلاح مقام چی؟ چی بود؟ الان چیزی یادم نیست، بذار بخونیم ببینم چیز تو ذهنم میاد. یادم نیست. سوال کردید از دستتون رفت. حالا فکر کنم ببینم این چیز تو ذهنم بوده ولی الان چیز تو ذهنم نیست. حالا خیلی از این حرفایی که میاد روزیه دیگه، یه وقتی یه چیزی همونجا میاد. آره حالا خیلی مهم نیست. اطلاق مقامی، الاطلاق الذي استعرضناه و عرفنا انه يثبت بقينه الحكمه و ظهور الحالي السياقي نسميه الاطلاق اللفظي. و اطلاقی که ما تا حالا عرضه داشتیم و فهمیدیم که به وسیله قینه حکمت و ظهور حالی سیاقی اثبات میشود، اسمش رو میذاریم اطلاق لفظی. تمیزا له عن نحو آخر من الاطلاق لابد من معرفته. یه نحوی دیگه از اطلاق هم داریم، اینو باید توضیح بدیم خدمت شما، که نطلق علیه اسم الاطلاق المقامی، اسمش رو میذاریم اطلاق مقامی. و نقصد بالاطلاق اللفظی حالت وجود، عرض کنم حالت وجود صورت ذهنیه للمتکلم و صدور الکلام من فی مقام تعبیر عن تلک الصوره. مرادمون از اطلاق لفظی چیه؟ اون حالتیه که یه صورت ذهنیه برای متکلم وجود دارد و کلامی از اون متکلم در مقام تعبیر از اون صورت ذهنیه صادر می‌شود. اطلاق لفظی اطلاقی که یه لفظی در کلام متکلم آمده، نسبت به قیود اون لفظی که آورده می‌خوام اطلاقگیری بکنیم. ففی مثل هذه الحاله اذا ترددنا فی هذه الصوره، این صورت ذهنی که در مراد جدی متکلم هست، هل انها تشتمل على قید غیر مذکور فی الكلام الذي صيغ للتحدث عنها، آیا شامل بر یک قیدی هست که در این کلامی که برای بیان اون مراد جدیش مولا آورده است در این کلام نیامده؟ در این صورت اگه شک کردیم که آیا یک قیدی داره که در کلام آورده یا نیاورده، کان مقتضی از ظهور الحال از سیاقی فی ان المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکره للغیب هو الاطلاق. مقتضای ظهور حالی سیاقی این متکلم در اینکه در مقام بیان تمام مراد جدیش به وسیله همین کلام است، با اینکه ذکر رو هم نیاورده است، اطلاق است. یعنی معلوم میشه در مراد جدیش همین قید لحاظ نشده است. و هذا هو الاطلاق اللفظی لانه یرتبط به معلول اللفظ. و اما الاطلاق المقامی فلا يراد به نفع شيء که لو كان ثابتا لكان قيدا في صورت الذهنيه التي يتحدث عنها اللفظ. مرادمون نفی شيء نیست که اگر باشد از قیود همین اکرام یا قیود عالم است، نه، بلکه و انما يراد به نفع شيء که لو كان ثابتا لكان صورت ذهنيه مستقله و عنصر آخر. میخوام چیزی رو نفی کنیم که اگر باشد خودش یه حکم جدا، یه صورت جداست. اصلاً قنوت هیچ رفتی به رکوع سجود و تشهد و سلام ندارد، خودش صورت ذهنی مستقل رو میخوایم نفی بکنیم. فاذا قال المتکلم که گفت الفاتحه تو جزء اون فی الصلاه و رکوع جزء اون فیها و سجود جزء اون فیها، شروع کرد هفتش از اجزای نماز رو گفت و سکت و دیگه چیزی نگفت، و اردنا ان نثبت بعدم ذکره لجزئیه سوره انها ليست جزءا، و بخوایم بگیم با اینکه سوره رو ذکر نکرده پس سوره جزء نیست، کانا هادا اطلاقا مقامی ها. چرا؟ چون باید احراز کردیم متکلم در مقام بیان تمام اجزای نمازه. و یتوق
اطلاق یعنی عدم قید دیگه.
آره دیگه، آره، برای نمازه، هیچ ربطی به رکوع اینا که گفته نیست. و یتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتکلم، این اطلاق مقامی متوقفه برای اینکه مقام بیانش هم احراز بکنیم، متکلم در مقام بیان تمام اجزای صلات است. ازمالم یحرد ذالک، تا زمانی که احراز نشود که مولا در مقام بیان تمام اجزای نماز است، لا یکون عدم و ذکرهی لجزئیت سوره کاشفن ان عدم جزئیتها. در این صورت این که مولا سوره رو ذکر نمی کند کاشف از این نیست که سوره جز هست یا جز نیست. و مجرد استعراضهی لعدد من اجزای صلات لا یکفی لاحراز ذالک، و مجرد این که آمده از چند جز از نماز رو گفته است کافی نیست برای که این مقام بیان احراز کنیم. این مقام بیان حتما قرینه خاصی میخواهد احرازش، بل یحتاج احرازه الی قیام قرینه خاصه علی انه فی مقام هذا المقام، باید ثابت کنیم مولا در مقام بیان است. مثل خصوصیات سوال، مثلا راوی آمده میگه که در نماز چی بخوانم، امام هشت جز رو میگن، خب از سوال راوی معلوم میشه که امام در مقام بیان تمام اجزای نماز بودن. خب و به ذلك یختلف الاطلاق المقامی عن الاطلاق اللفظی، به این وسیله معلوم شد که اطلاق مقامی با اطلاق لفظی تفاوتی دارد. اسم الاطلاق اللفظی یوجد ظهور سیاقی عام در اطلاق لفظی یک ظهور سیاقی عام وجود دارد که یتکفل اثبات ان المتکلم یسوق لفظا للتعبیر عن صورت ذهنیه. در اطلاق لفظی یک ظهور سیاقی عام وجود دارد که متکفل اثبات این است که همه متکلم تنظیم میکنن لفظ رو برای تعبیر از صورت ذهنیه، لفظ رو میآورن برای که صورت ذهنیه شون رو بیان کنن، چون بناشون بر اینه که خواسته هاشون رو با لفظ بیان کنن، پس اگر آمد تو خواستشون قیدی وجود داشته پس باید تو لفظ هم بگن. هر وقت شک کرده میگه خب متکلم داره حرف میزنه، یه چیزی که تو ذهنت بیان کنی، خب اگه قیدی هست باید بگی، پس خلافش باید احراز بشه. اصل اینه که حرف میزنی میخوای قیود رو بگی. فلا تزید الصورت الذهنيه التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. پس بنابراین صورت ذهنیشون هیچ وقت بیشتر از چیزی که تو لفظشون اومده چیزی نداره. ولی ولایدو فی اطلاق المقامی ظهور مماثل، ما در اطلاق مقامی یک ظهور مشابهی نداریم که مثلا کل من یستعرض عددا من اجزاء الصلاه فهو يريد الاستيعاب، که هر کسی میخواد 4 تا از اجزای نماز رو بگه میخواد استیعاب رو بگه. یه مشکل اطلاق مقامی که آیسا چون اینجوری توضیح داد از مقام بیان ورودش که ما ورود پیدا کردیم ورود پیدا نکرد، و اکثر طلبه که حلقه ثانیه بگن فقط اطلاق مقامی رو در مورد تعداد اجزا میدونن. نمیدونن که اطلاق مقامی مقام های بیان متعدد و حالت های مختلفی داره و بسیار پرکاربرده. لذا از حالا کفی کم میتونید در مواد مختلف اطلاق های مقامی متعددی ببینید. خب این بعض تطبیقات بمونه یا بگم چی؟ خب چی بود؟ بگم یا تمامش کنم؟ کیا میگن تعطیل کنیم؟ آره البته یه تیکه هست که خب نه خب توضیح هم دارد. باش صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یادم نمیاد امتحان تا بعد تطبیقات لغوی نتونید امروز رسیم که فردا ما حاضر کنیم.
فردا تو اطلاق مقامی هر مثالی یه مقام بیان
داره. آره.